سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلامتي قلب عالم امكان يگانه دوران عقبه نور اطرت و قرآن بقیت الله الاعظم امام زمان همه سرورانم مرد و زن کوچک و بزرگ بی دریغ صلواتی هدیه بفرمایید. ابو حمزه سومالی از شاگردان خوبه حضرت باقر علیه السلام بوده، ادعیه هم از او به یادگار مونده. در کتاب کافی این دعا رو از ابو حمزه مرحوم کلینی نقل میکنه. ایشون میگه من رفتم محضر آقای خودم مولای خودم حضرت باقر و ایشون دعای رو به من یاد دادن. اسم این دعا رو هم دعای جامع گذاشتن، دعای جامع. در وجه تسمیه این دعا به جامع گفتن یعنی جامع جمیع همه مصالحی که من و شما بهش نیاز داریم. اون چه که خیر من و شماست، اون چه که مصلحت من و شماست، حضرت باقر در همین دعا تعلیم کردن که در خونه خدا از خدا تقاضا بکنیم. وقت تو همین دعای جامع یک فرازی هست که شاید کمتر ما به این فراز توجه کردیم، پیرامونش بحث کردیم. امام باقر علیه السلام می‌فرماید اسألک اللهم معیشتا فی معیشتی الرفاهیه. تعبیر قریب به مضمون اینه. امام می‌فرماید خدایا در همین زندگی دنیا به من رفاه بده. ما هم از خدا باید همینو بخوایم. بعضی وقتا تلقی ما از زندگی دنیا اینه که من به عنوان یک مؤمن باید قبول بکنم دنیا هیچ شیرینی ای نداره، هیچ خوشی ای نداره، هیچ آسایشی درش وجود نداره و حال اون که این باطله. امام باقر می‌فرماید از خدا طلب بکنید اسألک اللهم الرفاهیه فی معیشتی ما ابقیتنی. خدایا من تا در دنیا زندگی میکنم به من رفاه بده، آسایش بده، راحتی بده. معاشن واسعن هنیئن مریعن فی دنیا. خدایا به من یک زندگی واسع بده، گشاده بده، پر نعمت، هنیعا، گوارا، مریعن فی دنیا، شیرین، شیرین و دلچسب. این کلام حضرت باقر علیه السلامه. در این دعا به ما شیوه دعا کردن رو یاد میده. این غلطه که ما فکر بکنیم زندگی مؤمنانه منافات داره با زندگی خوش و شیرین، زندگی گوارا. اینجور نیست. اصلا به ما یاد دادن بخوایم. وقتی یاد دادن بخوایم یعنی به سمتش هم برید، یه کاری بکنید زندگیاتون گوارا بشه. امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر شب 19 ماه مبارک رمضان دعا میکردن. این دعا هم سید ابن طاووس نقلش کرده. همونجا هم امام میفرماید اللهم انی اسالک معیشتا هنیئه. خدایا من یه زندگی گوارا ازت میخوام. دارن یاد میدن دیگه. برای همین دنیاست، برای مؤمنینه، برای متدینینه، برای شیعیانه، برای محبین امیرالمؤمنینه. همون گم شده ای که امروز توی زندگی های ما کاملا نبودش و فقدانش مشهوده، یا اصلا نیست یا خیلی کم رنگه. زرق و برقای دنیایی زندگیمون کم نیست اما گوارایی نداره، شیرینی نداره، زندگی هامون خوش نیست، زیبا نیست. اهل بیت ما یاد دادن اینو بخواید و انگشت اتهام رو به جای اینکه به سمت زمین و زمان بگیریم، به جای اینکه انگشت اتهام رو به خاطر نبود گوارایی در زندگی هامون به سمت دنیا بگیریم، به سمت خودمون بگیریم. اگر زندگی های ما خوش نیست، به خاطر این و اون نیست، به خاطر زمانه و روزگار نیست، به خاطر خودمه. اشکال اصلی در خودمه. ریان ابن سلت میگه رسیدم محضر امام رضا علیه السلام، علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلام علیه، خدا به حق امشب، به حق این محفل، به حق این عشقها و گریهایی که امشب از چشم ما جاری میشه، هرچه زودتر زیارت مشهد و رضا نصیب همه ما بفرماید. امام رضا علیه السلام یک شعری رو خوندن برای ریان ابن سلت. معلوم میشه این شعر حکیمانه است که امام هم میخونه. اون وقت این شعر گوینده اصلیش کیه؟ جناب عبدالمطلب سلام الله علیه. شعر چیه؟ یعیب الناس و کلهم زمانا و مال زمان ناعیب سوانا. فرمود مردم برای مشکلات زندگیشون وقتی میخوان دنبال مقصر بگردن، به جای خودشون انگشت اتهامو به سمت زمانه و روزگار میگیرن. میگن چه زمانای بدی، چه دنیای بدی، چه اوضاع احوال بدی. بعد امام رضا علیه السلام، حضرت رضا میفرماید و مال زمان ناعیب سوانا، زمانه که عیبی نداره، هر عیبی که هست در خود ماست. نعیب و زماننا و العیب و فینا ولو نتق الزمان و بنا هجانا. امام ادامه شعرم خوندن، فرمودن که ما عیب رو به سمت زمانه میگیریم، او رو متهمش میکنیم و حال اون که عیب در خود ماست. باز تأیید. ادامه فرمودن اگه همین زمانه بیچاره بی زبون اگر به زبان می اومد، او وقت اون ما رو متهم میکرد، میگه چرا انگشت اتهام به سمت من گرفتید؟ من چه گناهی دارم؟ تو خودت بد داری زندگی میکنی، تو خودت اشتباه داری زندگی میکنی، من اشکالی ندارم، من خطایی نکردم، من گناهی ندارم. بیت آخرش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. البته وقتی آدم میخواد این بیتو بخونه، حقیقتا یک شرمی هم به عنوان انسان بر جبین آدم نقش میبنده. امام فرمودن که و ان الذئب یترک لحم الذئب، گرگ درنده است، مثلا کارش دریدنه، کارش تکه تکه کردنه. امام رضا فرمود همون گرگ با گرگ بودنش گوشت یه گرگ دیگر رو نمیخوره. و یأکل بعضنا بعضا عیانا، در حالی که ما انسان ها تو روز روشن در ملأ عام همدیگر رو تیکه پاره میکنیم. حالا این تیکه پاره کردن فقط کشتن هم نیست، یک شخصیتی کسی رو نابودش میکنیم، برای رسیدن به یه مقامی آبرو میریزن، یه وقت مال و املاک یه کسی رو نابودش میکنم، کلا سرش میذارم. و خودمون یه همچه روش و طریقه رو در زندگی پیش گرفتیم، بعدش هم تا میگن آقا چرا زندگیت اینجوریه، میگه زمانه بدیه، روزگاره. آقا خودمم. الهی اهل بیت علیهم السلام هیچ کدوم از این حرفا رو قبول ندارن، فرماید عیب در خود ماست. اگه زندگی همون خوش و شیرین نیست، اشکالش به خود ما برمیگرده. و لذا راه هم ارائه کردن. اگر میخواییم زندگی همون گوارا بشه، حضرات معصوم یاد دادن. من 3 تا راه رو امشب انشاءالله اشاره خواهم کرد. راه اول برای اینکه انشاءالله زندگی همون شیرین بشه، انگشت اتهام هم الکی سمت این و اون نگیریم. اشکال تو خودمونه. ما خودمون باید اصلاح بشیم، ما خودمون باید تغییر بکنیم تا زندگیمون هم تغییر مثبت پیدا بکنه. امام رضا علیه السلام اینو به ما یاد داده، حضرات معصومین یاد داده. راه اول برای شیرین شدن زندگی هامون، گوارا شدن زندگی هامون، امیر المؤمنین علی علیه السلام، قائد قر المحجلین، آقای عالم و آدم، فرمود ان اهن الناس عیشن من کان بما قسم الله له راضیا. شیرین ترین زندگی رو اون کسی داره که نسبت به اون چی که خدا بهش عطا کرده راضیه، قانعه، گله نمیکنه، اعتراض نمیکنه، هرس نمیزنه. هر چی که خدا نصیبش کرده میگه خدایا ممنونم، شکرش هم به جا میاره. رضایت توی زندگی همون، این رضایت یه امر شخصیه، قناعت یه امر شخصیه، ربطی به هیچ کی هم نداره. اگه من واقعا این فضیلت رو توی قلب و دلم نهادینه بکنم، وقت میبینید چقدر تلخیا کنار میره دیگه. یه بلا، یه مصیبت، یه مشکل کام منو تلخ نمیکنه، منو به هم نمیریزه، زمین و زمانم رو به هم نمیدوزه، به هم نمیدوزه. این انسانی که خدا خلق کرده، خودش هم فرموده، ما تو روایت قدسی داریم، حدیث قدسی داریم، اگه به مرحله قناعت و رضایت نسبت به داشته هاش نرسه، ها آقا هیچ وقت سیر نمیشه، هیچ وقت سیر نمیشه. اگه من به یه خونه 60 متری قانع نباشم، ها یقین بدونید به خونه 1000 متریشم قانع نیستم، یقین بدونید به خونه 10000 متریشم قانع نیستم، یقین بدونید کل این زمین و شیشتونگ به نام من بزنن بازم قانع نیستم. میگم ما هم میخوام، مریخ هم میخوام، مشتری هم میخوام. انسان اصلا در ذاتش اینه، باید خودشو مهار بکنه با قناعت، با رضایت. امام صادق علیه السلام فرمود، خیلی قشنگه این روایت، فرمود انسان ها اگه یه دره ای رو بهشون بدن، بگن این دره، هر کسی بگن این دره مال شما، به نام شماست، تو این درم یه رودخونه جاریه، این رودخونم پرش طلاست، یه رودخونه یه طلا تو یه دره مال شما، به نام شما. این کلام امام صادقه. یه دره دیگه هم بهش بدن غیر این، بگن اینم یه رودخونه توشه، منتها نه رودخونه آب، رودخونه نقره، همش نقره است، اینم مال شما، تمامم نمیشه، هر دوتاش هم به نام خودت. امام صادق علیه السلام فرمود انسان اینجوریه. میگه خب اون سومیه رو کجا میتونم گیر بیارم؟ دره سوم کجا به نام من میشه؟ چه جوری اونو به دست بیارم؟ حدیث قدسی، خدا فرمود که آی انسان، قلب و دل تو به گونه ایه که هیچ چیزی سیرابش نمیکنه. لا یملأه شیء الا تراب. فرمود فقط یه چیزی که انسانو سیر میکنه، اونم خاک قبره. وقتی دیگه اونجا بذارن دیگه آرام میگیره، آرام میگیره. الان این هرس زدن ها تمامی نداره. حالا اگر من فضیلت رضایت و قناعت رو تو خودم نهادینه نکردم، هیچ وقت به آرامش نمیرسم، هیچ وقت به زندگی گوارا نمیرسم. شما همین امروز جامعه ما رو ببینید، یه عده‌ای در بدرن یه خونه 100 متری اجاره کنن، نمیتونن. یه عده‌ای در بدرن خونه 500 متریشون رو 1000 متری بکنن، خونه 2 میلیاردیشون رو 10 میلیاردی بکنن. یه عده‌ای هی هرس میزنن خونه 10 میلیاردیشون رو 200 میلیاردی بکنن. یه عده به همون هم قانع نیستن. 200 میلیاردی به 700 میلیاردی بشه، مثل همین مصیبتی که ما امروز توی منطقه لواسانات داریم. انسان‌ها سیر نمیشن، سیر نمیشن. اگه تو وجود خودمون قناعت رو نهادینه نکردیم، ما به خونه 100 متری قانع نیستم، به ماشین 20 میلیون و 30 میلیونی قانع نیستم، به بالاترش هم قانع نمیشم. یقین بدونیم، یقین بدونیم. خیلی این قشنگه، در تنبیه الخواطر مجموعه ورام، خیلی زیباست این. یه شخصی بود، اونجا نقل شده این قصه، یه شخصی بود، آدم خوبی بود، مؤمن بود، ولی خب فقیر بود. رفت با یه دختر خانومی ازدواج کرد. دختر خانوم از یه خانواده غنی بود، پدر پولداری داشت، منتها خب دختر و پسر همدیگر رو دوست داشتن، رفتن سر خونه زندگیشون. بعد چند وقتی این دختر خانم دید نه این خونه تنگه، من تا خونه پدرم بودم خونه وسیعی داشتم، امکانات آنچنانی داشتم. شروع کرد گله کردن، شکوه کردن، خلاصه اذیت کردن، سر ناسازگاری گذاشتن. یه آدم متدین ولی فقیر. گفت چه کنم که اینو قانعش بکنم؟ من که در توانم نیست. یه وقت آدم میتونه، یه وقت نمیتونه. واقعا اگه نتونست، آقا شوهر نتونست، خانم نتونست، یه سری کارا هست بالاخره از عهده افراد در نمیاد. اینکه من هی بخوام سر ناسازگاری بگذارم، این اشتباه، زندگی خودم تلخ میشه، فقط ثمرش همینه، هیچ ثمره دیگه نداره. و وقتی جوان تو خونهشون نشسته بودن با خانومش، یه وقت گفت که خانوم یه کاری بگم انجام میدی؟ گفت بگو. گفت میشه وایسی سر پا؟ بیست. این خانومه ایستاد. گفت سرت داره به سقف خونه میخوره؟ گفت نه. گفت فرض بگیر این سقف خونه ما به جای 3 متر سقف تا آسمان ارتفاع داشت. وقتی سرت به این سقف نمیخوره، حالا سقف خونه ما 3 متر باشه یا 1000 متر ارتفاع داشته باشه، چه فرقی داره؟ میشه با همین هم زندگی کرد؟ میشه. صدا زد خانم میشه دراز بکشی؟ گفت چشم. دراز کشید. گفت پاهات به دیوار میخوره؟ گفت نه. گفت فرض بگیر طول این خونه ما به جای مثلا 10 متر به جای 5 متر تا قله قاف بود. تو که پاد به دیوارش نمیخوره، توش راحتی داری استراحت میکنی، حالا چه 5 متر چه تا قله قاف، میشه توش که زندگی کرد؟ حالا هی اوقات خودتو تلخ بکنی، اوقات منو تلخ بکنی، مسئله حل میشه؟ ما که نمیتونیم. با همین بسازی. به خدا قسم بعضی وقتا با عوض کردن نگاهامون، با عوض کردن نگاهامون میتونیم زندگیامونو گوارا بکنیم. و همینه که دارم بهش راضی باشم، باش بسازم، بهش قانع باشم، بهش قانع باشم. امیرالمومنین فرمود، فرمود ارضا تسترح، راضی بشو، وقت ببینی راحت میشی، راحت میشی. خدای بسمه، خونه که دارم، ماشینم دارم، حالا هر کسی به سهم خودش، به اندازه خودش. خونه ندارم، سلامتی که دارم. خونه ندارم، همسر که دارم، اولاد خوب و سالم به هم عطا کردی. اینا رو ندارم، توفیق حیات که به هم دادی، بیام اینجا انسان بشم، این توفیق کمیه؟ امیرالمؤمنین رو دارم، شیعه و محب علی ابن ابی طالب، مگه من چند روز تو این دنیا زندگی میکنم؟ یه روز باید برم. ما مسافریم، هممون مسافریم، هممون مسافریم. حضرت نوح بیش از 1000 سال عمر کرد. توی روایات ما داره که خونه حضرت نوح کاه و گل نبود. خونه حضرت نوح یک چادری بود که از پشم، حالا شتر، گوسفند، هر چیزی از اون درست شده بود، کاه و گل نبود. وقت بیش از 1000 سال هم حضرت عمر کرده. به حضرت نوح گفتن آقا کاش یه خونه کاهگلی درست میکردی، راحت تر بودی توش، بهتر بود. حضرت نوح کلامش اینه، گفت که من که عموت و قدن، فردا که میمیرم، فردا که میمیرم. آقا شما 1000 و خورده سال عمر کردید، چقدر این نگاه فرق داره؟ من که فردا میمیرم، این خونه و اینا باقی میمونه، میرم تو رهسپار خانه قبرم میشم، اینجا یه منزلگاه موقته. حالا ما اون حد نیستی، ولی اقلا به اون چی که داری واقعا راضی باشی، قناعت بکنیم زندگیمون شیرین میشه. قناعت هم نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، فقط این زندگی تلخ میشه، هم به خودمون هم بر دیگران تلخش میکنیم. جناب سعدی یه قصه رو در گلستان نقل میکنه، خیلی قشنگه. میگه که شنیدم یک بازرگانیه، فقط مال و تجارش رو 150 تا شتر حمل میکنن اینور اونور میبرن، 150 شتر مال و تجارش رو اینور اونور میبرن، خیلی پول داره، 40 تا فقط خادم داره، خدمتکار داره. یه وقت همین بازرگان منو میشناخت، توی جزیره کیش منو دعوتم کرد، حالا معلوم نیست چجوری رفته بوده اونجا. خلاصه میگه من دعوت شدم، رفتم پیش این بازرگان و شب غذا رو خوردیم و شام رو خوردیم، نشستیم با هم حرف زدن تا صبح حرف زدیم. میگه این بازرگانه شروع کرد هی از اموال و زمینها و ثروتها و تجارتهاش گفتن. گفت من اینقدر مال توی هندوستان دارم، تعریف میکرد، اینقدر دیگه مال توی ترکستان دارم، اینقدر دیگه مال توی فلان منطقه دارم، فلان زمین مال منه، فلان ملک مال منه. همینجوری گفت و گفت و گفت، میگه من دیگه خسته شدم، دیدم اصلا خسته نمیشه، بازم هی ادامه داد. گفت که جناب سعدی، یه سفری در پیش دارم، اگه این سفر رو انجام بدم دیگه ترک تجارت میکنم، میشینم توی دکان مغازه کوچیک، دیگه زندگیمو ادامه میدم، اینور اونور نمیرم. سعدی میگه گفتم خدا رو شکر، بالاخره یه سفر بیشتر نداره. گفتم این سفره برای کجاست؟ خوب دقت بکنی، اینو تو گلستانش میگه. گفت که راستش میخوام از ایران گوگرد بخرم، بار گوگرد رو بزنم توی کشتی ببرم چین. میگن توی چین قیمت گوگرد خیلی خوبه، برم اونجا بفروشم گوگردا رو. که فروختم، برم کاسه چینی از داخل چین بخرم، اون وقت اینو کجا ببرم؟ ببرم روم. حالا مسافت رو ببینید، اونم با اون امکاناتی که زمان سعدی بوده و با اون اوضاع احوال. کاسه چینی رو ببرم روم، توی روم بفروشم، اونجا خوب میخرن. توی روم دیبای رومی بخرم، یه پارچه ای بوده، دیبای رومی رو بلند کنم بیارم هندوستان، اینجا خوب میخرن. دیبای رومی رو که فروختم، اون وقت فولاد هندی بار بزنم، دوباره برم یه جا دیگه. کجا ببرم؟ حلب سوریه، ببرم اونجا بفروشم. وقتی فولاد هندی رو توی حلب فروختم، اونجا آبگینه ها و شیشه جات خوبی داره، شیشه جات حلبی بخرم ببرم یمن، یمن بفروشم. وقتی شیشه جات رو توی یمن فروختم، اونجا برد یمانی بخرم، یه پارچه قیمتی دیگه بوده مال یمن، اونم بلند کنم بیارم ایران، توی ایران که بفروشم دیگه ترک تجارت میکنم. اینو گفت و گفت جناب سعدی، اینم آخرین سفر ما، تو هم حرفی داری؟ چیزی از دنیا دیدی برای ما بگو. میگه منم بهش اینجوری گفتم، گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور، بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. واقع امرم همینه، واقع امرم همینه. چقدر خوب آدم به هر اون چی که خدا روزیش کرده راضی باشه، این زندگیمونو گوارا میکنه، خوش میکنه. بگذرم. راه دوم برای گوارا شدن زندگیامون، چیکار کنیم زندگیامون خوش بشه؟ باز از امیرالمومنین روایت بخونم. آقا فرمود که اهن العیش اطراح الکلف. تعبیر دقیق آقا همینه، اهن العیش اطراح الکلف. فرمود اگه تکلفات رو توی زندگی کنار زدید، دور انداختید، تکلفات و تشریفات و سختی ها و مشقت هایی که هم برای خودمون درست کردیم هم برای بقیه درست کردیم، فرمود اگه اینا رو کنار زدید، زندگیاتون گوارا میشه، زندگی ها شیرین میشه، زندگی ها خوب میشه. با مصداق توضیح بدم، معنا روشن بشه. آقا امروز دیگه مهمونی رفتن خیلی سخته، برادر با برادر چند وقت یه بار دیدن بکنه خوبه، بعضی وقتا دو ماه سه ماه یه بار برادر رو نمیبینه. چرا؟ چون یه مهمونی که بخواد بره، یه مهمونی که بخواد بده، باید چند جور غذا درست بکنه، نمیتونه، سخته. خب این میشه تکلف، این میشه خود رو به مشقت انداختن. من به اندازه دخلم خرج بکنه، آقا من زورم نمیرسه سرن غذا درست بکنم، مثلا خوبم نیست، خدا و پیغمبرم نمیپسند. بعضی ها رو داریم گرسنن، نون شب برای خوردن ندارن، اون وقت توی مهمونی هامون چند رنگ غذا درست بشه، چقدرش هم اسراف بشه، اصلا خدا هم نمیپذیره، نمیپسنده، ولو من در توانم هم باشه. جدای از این که تکلفاتی هم درست کرده که اون وقت زندگی هامون هم تلخ کرده. هم میگیم آقا مهمونی ها دیگه خیلی کیف نمیده. زمانای قدیم پدرای ما تعریف میکنن، میگن ما مهمونی میرفتیم، دائما کنار هم بودیم، دائما با هم دیگه بودیم، نه سختی بود نه رنجی بود، یک استکان چای با هم میخوردیم، کیف میکردیم. اما الان دیگه اینجوری نیست، چند رنگ میوه و چند رنگ، اینا تکلفه. صفوان ابن یحیی میگه که از اصحاب خوب امام صادق بوده، میگه یکی دیگه از یاران امام صادق به نام عبدالله ابن سنان، اسم این آقا بوده، از صحابی خوبه حضرت صادق بوده، میگه مهمون خونه من شد، نشستیم با هم دیگه حرف زدیم و موقع نهار شد گرسنه، یه وقت عبدالله یه نگاه به من کرد گفت صفوان چیزی تو خونت داری بیاری بخوری؟ گرسنه ایم؟ گفتم بله. رفتم تو اتاق خونم، خوب دقت بکنید، رفتم تو اتاق خونم بچه‌مو صدا زدم، یه چند درهم کف دستش گذاشتم، گفتم سری برو بازار گوش بخر برگه، سری برو برگه. این بچه من بودو که میخواست از خونه بیرون بزنه، عبدالله فهمید، صدام زد صفوانی بچه رو دنبال چی فرستادی؟ قضیه رو بهش گفتم، گفتم فرستادم بره یکم گوشت بیاره، گفت سری برش گرد، ناراحت شد، خیلی بهش برخورد، ناراحت شد، گفت یه نون و روغنی تو خونت پیدا نمیشه؟ گفتم چرا؟ گفت همونو بیار، گوشت نمیخواد، چرا خودتو به زحمت بندازی، بچه رو به زحمت بندازی، خانواده رو به زحمت بندازی، یه نون و روغن بیار کنار هم بخوریم، همین بسه. اون روغن رو آوردم کنار هم دیگه خوردیم، بعد عبدالله رو به من کرد گفت صفوان یه وقت کنار امام صادق علیه السلام بودم، خودم با همین گوشا از امام صادق شنیدم، آقا فرمود حلکم رؤن احتقر لأخیه ما حذره، فرمود بدبخت و حلاک شده و بیچاره است اون آدمی که مهمون خونش اومده، این میزبانه یه غذایی رو جلو دست میزبان میهمانش گذاشته، بعد هی غذا رو حقیر بشموره، کوچک بشموره، دیدید تعارفات ما رو، ببخشید کمه، ببخشید بده، ببخشید ناشایسته، سزاوار شما نبود در خود، آقا نعمت خداست، چرا تحقیرش میکنی؟ خیلی ها محتاج همینن ندارن. فرمود این آدم بدبخته، این آدم هلاک شده، شخصیتش از اون فضائل والای انسانی فاصله گرفته. بعد امام صادق ادامه دادن، حالا این مال میزبانه، میهمان، فرمودن هلکم رؤن احتقر من اخیه ما قدم الی، فرمود هلاک شده و بدبخت اون کسیه که وقتی مهمونی میره یه غذای جلو دستش میذارن، به جای تعریف کردن و تشکر کردن شروع میکنه عیب گرفتن، حالا یا رو در روی صابخونه یا پشت سرش میگه چه غذایی بود برای ما آوردن، این چی بود، چقدر بد بود، چقدر کم بود، این بدبخته، این هلاک شده است، صفوان خودم این روایت رو از لسان گوهربار امام صادق شنیدم. و تو روایت داریم پیغمبر اکرم فرمود، فرمود اصلا این گناهه، گناهه که من قضا جلو کسی بذارم حقیر بشمرم، بگم ببخشی خیلی کمه، خیلی بده، خیلی ناشایسته، این گناهه، اون ورشم گناهه، من مهمونی برم عیب بگیرم. پیغمبر فرمود، روایات اینه که دارم میگه. خب حالا همه این دستورات برای چیه؟ برای اینکه ما تکلفاتو کنار بذاریم، انقدر توی این تارهای به هم تنیده شده تکلفات گیر افتادیم دیگه زندگیامون هم شیرینی و حلاوت نداره. میخوام برای دخترم شوهر انتخاب بکنم، برای پسرم دختر انتخاب بکنم، آقا عروسی به خدا تو اسلام خیلی راحته، انقدر رنج و مشقت توش آوردیم جوون جرأت فکر کردن به ازدواج نداره. بخوای ازدواج بکنی اینقدر با پول عروسی بدی، باید خونه بگیری. توی بعضی از جاهایی که رسمه میگن اگر آقا داماد خونه داره بهش دختر میدیم، چه حرفیه، اینقدر تکلفات رو آوردیم، شاهد این بلایایی هستیم که امروز تو جامعهمون کم نیست، این همه فسادی که زیاد شد، آقا با اسپانیش خودمونیم، این تلخیا و این جنایات با اسپانیش خودمونیم، بدون تعارف، تعارفات بسه بذاریم کنار، اگه میخوایم زندگیامون گوارا بشه درد اینه، اشکال اینه، اتراح الکلف، این تکلفاتو کنار بذاریم، مشقتها رو. حالا یه وقت ایناست توی جشنهامون، توی مهمانیامون، توی هدیه دادنامون، تو هر کدومش، حالا من میخوام هدیه عروسی بدم، هدیه برای به دنیا اومدن یک فرزندی بدم، آقا من نمیتونم فلان مبلغ و هدیه بدم، نه نمیشه، ای بزشته، خودمو به زحمت میندازم هر چقدر که در توان، همه اینا کلفته، همه اینا تکلفه و نهی کردن، نهی کردن، اونم چه نهی که خواهم گفت، یه وقت تکلفات ایناست، یه وقت هم نه، شأنیت هایی که خودمون برای خودمون ساختیم، شأنیت های خود ساخته. هم خودمو اذیت میکنم، هم دیگرانو اذیت میکنم. من وارد تو یک جلسه ای که میشم باید همه جلو پای من بیستن، قیام بکنن. من تو یه جمعی که وارد میشم همه باید من سلام بکنن، جایگاه من باید خاص بشه، من هر جایی نمیشینم. این بلاهایی که امروز کمم نیست، چقدر دور شدیم از پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، سیره هزارات معصومین، چقدر دور شدیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود پیغمبر رو میخواید بشناسید بذارید من معرفیش بکنم. پیغمبر اینجوری بود، یأکل علی الارض. پیغمبر وقتی میخواست غذا بخوره بقیه رو اذیت نمیکرد، خودش هم اذیت نمیکرد که حالا برید سفره بیارید، میز بذارید، فلان غذا رو، هیچ. رو زمین میشست، رو همین خاک، رو خاک میشست. پیغمبر فرمانده مدینه، حاکم مدینه، خاتم الانبیا، همه مقاماتش رو فرض بگیرید، وقتی پیغمبر یک ذره سختی به کسی نمیداد، میخواست غذا بخوره رو خاک میشست غذا میخورد، رو خاک. یجلس و جلست العبد. عبد توی لغت عرب یعنی برده. برده پیش دیگران برای خودش شأنی قائل نیست. امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر مثل برده ها کنار مردم میشست، برای خودش شأنی قائل نبود. آقا جایگاه شما باید خاص باشه، شما پیغمبری. نه آقا، بذارید یه صندلی بذاریم شما جایگاهت ویژه باشه. نه، بعدا که حالا یه قدری اوضاع تغییر کرد، حالا یه تخت مانندی گذاشتن پیغمبر روش میشست، ولی اصلا در قید و بند این چیزا نبود. این مهمه، در قید این چیزا نبود. یخسف و به یدهی نعله. یا رسول الله، شما پیغمبر، شما حاکم، بقیه میان شما رو میبینن، بذار یه هیبتی داشته باشی، یه لباسی، یه کفش آنچنانی. نه، پیغمبر یه نعله این داشت. امیرالمومنین فرمود نعلینش پاره میشد، خودش با دستای مطهرش میشست این کفش و این نعلین رو وصله میزد. یرکب الحمار العاری. یا رسول الله، شما که پیغمبری، شما که حاکمید، بذارید اسب اصیل عربی تیز رو براتون بیارن، هیبتی داشته باشه. نه، پیغمبر اکرم مرکبش یه الاغ بود. این کلام امیرالمؤمنینه. مرکب پیغمبر، ماشین پیغمبر امروزیشو بخوایم بگیم، یه الاغ بود که این الاغ پالونم بگید نداشت، پالونم نداشت. این پیغمبره. ما امروز چقدر برای خودمون شأن ساختیم؟ الا ماشاءالله. همه چی دیگه اختصاصی باید باشه به تناسب طبقات اجتماعی افراد. همین شهرکی که تازه دژباریشو تازه برداشتن، هنوز دیوارهای دورشو تخریب نکردن توی لواسانان، چون خیلی درد بزرگیه میگم. یه عده ثروتمند، یه عده اغنیا رفتن یه گوشه‌ای برای خودشون حیات خلوت درست کردن، خانه‌های اعیانی آنچنانی که برآورد قیمت خونه‌هاشون عرض کردن تا 700 میلیارد تومن یه خونه. مگه میخوان چیکار بکنن اینا؟ از کجا آوردن؟ کاری به اونش نداریم. شهرک برای خودشون درست کردن، دورش هم دیوار کشیدن، درش هم دژبان گذاشتن. چرا؟ که یه آدم معمولی نه از کنار خودشون، از کنار دیوار خونشون هم رد نشه. اینو اسلام به ما یاد داده. عمامه به سر هم توی اون خونه ها زندگی بکنه، یک ذره پیش خدا قیمت نداره، ارزش نداره. ما روایت داریم فرمود التکلف من اخلاق المنافقین. فرمود این شأنیت های الکی خود ساخته، هم برای خودمون داریم آزار درست میکنیم، هم برای بقیه. فرمود یه همچه اخلاقی مال آدم های مؤمن نیست. آدم مؤمن اینجوری نیست. آدم مؤمن مثل شبنم زلالی که روی برگا میشینه موقع سحر، اونجوری پاک و زلاله، یه چیزی هم برای خودش قائل نیست. فرمود این خلقیات مال آدم مؤمن نیست، مال منافقینه، مال منافقینه. اخ ببینید ما به کجا رسیدیم. امام رضای عزیز فداش بشم، فداش بشم، وقتی که آقا دوروبرش خلوت میشد سراغ یه عده از اغنیا نمیفرستد که بیان کنارش بشینن آقا جلسه بگیره و با هم بگن و بخندن و نه، احوال امام رضا اینه. وقتی دوربر آقا خلوت میشد میگفت خدمتکارا رو صدا بزنین بیان. خدمتکارا بله. بعد اون وقت نوشتن امام با همین خدمتکارا انس میگرفت، آقا با اینا تکلم میکرد آروم میشد، با اینا مأنوس بود، با اینا امامه، ولی عهده. چقدر برا خودمون شأن ساختیم بدون تعارف. امام رضا وقتی میخواستن غذا بخورن میگفتن سفره رو بزرگ بندازید. چرا؟ میفرمود همه خدمتکارا رو صدا بزنید سر سفره بشینن کنار خودم، همشون بیان. حتی به امام رضا اعتراض کردن، گفتن آقا زشته، شما ولی عهدی، شما پیشوای امت میخوای بشی، زشته، چرا با این خدمتکارا و با این سیاه چهره ها میشینی و هم قضا میشی هم سفره میشی؟ امام رضا عصبانی شد، فرمود چی دارید میگی؟ خدای همه ما یکیه، پدر و مادر همه ما آدم و حوا یکیه، ارزش و فضیلت هم به این چیزا نیست که شما دارید میگید، به سیاه بودن و سفید بودن نیست، به عرب بودن و عجم بودن نیست، به هیچ کدوم از اینا نیست، ارزش و فضیلت انسانها به عمل و تقواشونه، بس دیگه، هیچ چیز دیگه ملاک ارزش نیست. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده این تکلفات علکی بی خودی دور از سیره و سنت حضرات معصومین رو دور بندازیم. واقعا تو یه زمانه ای که یه عده پول ندارن خونه اجاره بکنن دنبال کرایه کردن کانکسن، وقتی کسی تو خونه 200 میلیاردی بشینه فردای قیامت خیلی پاش گیره، خیلی. همه اینایی که دارم میگم والله ما به ازاش روایت دارم، اونتا دیگه وقت نیست میگذرم. پس دو تا راه، آقا من میخواستم سه تا بگم دیگه وقت نشد، به همین دو تا اکتفا میکنیم. دو تا راه برای این که انشالله زندگیامون گوارا بشه، زندگیامون شیرین بشه، زندگیامون زیبا بشه. راه اول، راه اول چی بود آقا؟ ببینیم دوستان گوش دادن چجوری بوده؟ راه اول چی بود؟ قناعت، به زندگیامون قانع بشیم. راه دوم چی بود؟ کنار گذاشتن تکلفات و تشریفات علکی. ای خدا به حق حضرات معصومین زندگی همه ما رو خوش و گوارا بفرما، همه ما رو از عاملین به این معارف نورانی قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست، آرام آرام بریم در خونه ارباب بی کفنمون. فاصلمون زیاده اما میشه با پای قلب رفت، بریم بین الحرمینش با قلب و دلمون، چشامونو ببندیم، چشم دل باز کنیم و محضر آقامون سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه بام. السلام على الحسين وعلى جانم جانم وَلَا حسین و علی اصحاب آقا جانم. یه دست شیعان و محبین شما در خونت اومدن، امام رضا به ما یاد داد هر و هر زمانی هر مکانی تو هر مصیبتی خواستید گریه کنید در حجت غریب ما حسین گریه کنید. یا ابن الشبی ان کنت باکی الشاین فابکی للحسین، برا حسین ما ناله بزنید و اش بریزید. چرا؟ چون عشق بر حسین تطهیر قلب و دل من و شماست، چون عشق بر حسین امن و امان فردای قیامت من و شماست. پیغمبر خدا زهرا شو صدا زد، فرمود زهرای من کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت على مصاب الحسین، هر چشمی فردای قیامت گریان نگران نالانه مگر اون چشمی که برا حسین من گریه کرده باشه. بدون معطلی بریم تو روزه. یبن شبیب گریه فقط بر غم حسین، یبن شبیب گریه فقط بهر کربلا، یبن شبیب درد حسین درد جان فزاست، یبن شبیب روزه ما داغ پر بلاست. یا صاحب الزمان آقا جان معذرت میخوام، شاید محرم زنده نبودیم همین الان نالشو بزنیم. یبن شبیب زبانم لال ببخشید منو، یبن شبیب عمه ما را کتک زده، آتش هزار بار به باغ فدک زدن، یبن شبیب دختر ترسیده دیدیم، یبن شبیب در زیر خار طفلک خوابیده دیدیم، همینم یبن شبیب جد مرا سر بریدن، جانم به این گریه ها رحمت خدا بر این گریه ها. امام رضا فرمود حسین ما ذبحت کما یذبح الکلب. اگه امام رضا نمیگفت به خدا غلط میکردم یه همچه حرفی رو بزنم. فرمود جد غریب ما رو مثل گوسفند قربانی ذبح کردن. من میخوام بگم یا امام رضا گوسفند قربانی رو وقتی میخوان ذبح کنن آبش میدن تشنه نباشد، اما من بمیرم برا اتشان کربلا، همین. یا امام رضا تو رو خدا منو ببخشید، من به قصد دارم میگم میخوایم رزق محرممون همین الان بگیریم. یا امام رضا گوسفند قربانی و وقتی میخوان ذبحش کنن از جلو ذبح میکنن، من بمیرم برا اون آقایی که مذبوح من القفا، همین نه بالاتر. یبن شبیب جد مرا سر بریدن، پیش نگاه عمه ما سر بریدن،
جانم جانم از کجا میگم پیش چشم زینب سر بریدن؟ امام زمان زیارت ناحیه مقدس فرمود، فرمود جد قریبم فلما رأینا النساء جوادک مخزیا ملویا، یه وقت شیحه ذوالجناح از داخل خیمه ها شنیدن، زن و بچه خواهرها دخترها از لای خیمه نگاه کردن، دیدن اسب هست، زین واژگون هست، اما حسین نیست. بگم چه شد؟ برزنم نل خدور همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدم. همین فرمود و الى مسرعی که مبادرات، جد قریبم همه خواهرها دخترها دوان دوان اومدن سمت قتلگاه. اینجا امام زمان فرمود یه وقت ببینن و شمرا جالسان علا صدره الشریف. از آقا سید عزیزم معذرت میخوام، دو سه بیت بگم و تمام. آی آی حسین جانم، وقتی که پیکر تو زمین گیر نیزه هاست، زینب تمام زندگیش زیر نیزه هاست. حسینم خواهر بمیرد، آه دیگر دست و پا نزد. چرا؟ تنگ از جات مادرمان را صدا نزد. حالا ناله بزن به قصد فرج امام زمان، ای غریب حسین.